به نام خدا. منطق استاد کریمی 9/7/97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. و الحمدلله بحث مشاهدات تموم شد. امروز وارد سومین بدیهی میشیم که تحت عنوان تجربیات ازش یاد میشه. خیلی ممنون. صلوات بر الله. تحت عنوان تجربیات عرض کردم تقریبا از بعد از اولیات اختلاف ها زیاده، خیلی ها مشاهدات رو نمیپذیرن. طبیعتا اگه کسی مشاهدات رو نپذیرفت نباید بحث تجربیات هم بپذیره. علتش اینه که تجربیات از این به بعد که داریم بررسی میکنیم ان علتش دو تا میشه، هم عقل میشود هم مشاهده. طبیعتا اگه کسی مشاهده رو مصابه به واقع ندونه طبیعتا تجربیات رو هم کاشف واقع نمیدونه. این تقریبا میتونم عرض کنم که ته ذهن خیلی از افرادیه که هم در سنت اسلامی خودمون معنای معاصر هم در برق دیگه رسما به این قائل هستن که تجربیات کاشف واقع نیست و در نهایت ظنیه که برای ما ایجاد میشه. و اینا حرفشون در علوم تجربی هم اینه دیگه، که یک نظریه مادامی که نظریه بعدی او رو رد نکرده مورد قبول ماست و ما از او استفاده میکنیم. اگر نظریه بعدی اومد و این نظریه رو رد کرد، این دیگه به عنوان یک نظریه علمی بهش تکیه نمیکنیم. یه رویه هایی دارن توی غرب که ما اصلا نمیرسیم بحث کنیم، ولی فکر میکنم یا تو همین گروه گذاشتم یا اگه نگذاشتم میذارم. تقریبا 5-6 جلسه نظریات اینا رو آوردیم و ما توی مصومیه خوندیم. حالا یه چک میکنم اگه تو گروه بود، که ایش اگر نبود من براتون بارگذاری میکنم که انشالله اونا رو میتونید دیگه جدا بررسی کنید. ولی فعلا ما اون چیزی که مرحوم مظفر میفرماید و یه دور سری با هم مرور کنیم و بعد پله پله بحث رو ارتقا بدیم ببینیم به کجا بحث انشالله میرسه.
قبول مشاهدات،
کسی مشاهدات نپذیره و بگه مشاهدات حجیت معرفت شناسانه ندارم، 100% تجربیات هم رد میکنه.
الان دو تا مسئله هست توی تجربیات که نقص مشاهدات رو برمیده. یکی کلی کردنشه که تضایاشو برمیده میکنه، یکی هم این که حیث معرفت شناسیشو با اون قیاسی که داره مرتفع میکنه، هم تکرار رو مشاهدش هم
قیاس که داره. وقتی ذات مشاهده راه به واقع نداره با تکرر مشاهده چی رو میخوایی در کنید؟
همون پی بردن به
علت. چه اهمیتی داره؟ میگه اصلا مشاهده شما بر مبنای مشاهده دارید این کار انجامید. مشاهده هم کاشف واقع نیست. حالا با 100 تا مشاهده کنید، 100 تا 0-0 دیگه.
نه اونجا
صفر
نیست دیگه. ما با
تجربه قیاسش وقتی عزیزم جایی میگید علت رو میتونم به دست بیارم که صغرای اون استدلالی که امروز میخوایم عرض کنیم از کجا دارید میبینید؟ از مشاهده. وقتی یه قسم از استدلالتون خرابه، راهی به واقعیت نداره، کل استدلال خراب میشه دیگه. عقل چیکار میخواد کنه؟ عقل میخواد بیاد تو بستر تجربه های مکرر که امروز میخوایم عرض کنیم ذات پی ببره. حالا بحث اینه که خود تجربه های مکرر راهی به واقعیت نداره، اصلا واقعیت نشون نمیده. اگه تو اینو گفتی چجوری میخوایی مثلا با تکرر مشاهده و کار عقلی به علت برسی؟ علت چی؟
ما دو تا مقدم دارم. تو مقدم اول اصلا دوباره این نیستیم که بگیم مطابقه با واقع. تو مقدم اول فقط میخوایم بگیم اونجا علتی هست که توی
بحث یعنیات هم اینجا علتی هست. اینجا فرض وقتی یکی این کاشف واقع باشه. وقتی من الان شما رو دارم میبینم ممکنه پیرنت واقعا مشکی نباشه، شما الان چون میگی من 10 بار دیدم مشکیه، خب چه فایده ای داره؟
ما توی تعریفی خودتون ارائه اعتراض دادید از یقینیات این مسئله رو حلش کردید.
چجوری حلش کردید؟
ما به جای اینکه دو رو حل کنیم نمیگیم خطا با واقع، میگیم علت داشتن.
خب علت چیه؟ علت حس بود. کسی اگر علیت حس رو برای تصدیق نپذیره چجوری میخواد علیت حس و علاوه عقل رو برای تصدیق بپذیره؟
این اشکال شما به مشاهدات درسته، من هم قبول دارم، ولی به تجربیات، با تجربیات
آخه تجربیات پایش مشاهده است.
من
احساس میکنم تقویتش، یعنی نه آخه بزرگ با تقویت وقتی معنا داره که اصل کاشفیت از واقع رو بپذیری، بپذیری بعد بگی احیانا اونجایی که ذهن شما خطا تطبیق میداد و با تکرر مشاهده ما حلش میکنیم. اما وقتی داری میگی من اصل مشاهدات رو نمیپذیرم با تکرر مشاهده، چی میخوای حل کنی؟
من عرض دارم
سلامت باشید بهش تعمل کنید. نمیشه بعضی هم هستن که مشاهده رو میپذیرن ولی دوباره بحث تجربیات رو ممکنه نپذیرن. اینا هم یه دسته دیگه. حالا شروع میکنیم با هم بحث کردن ببینیم اصلا چه خبره در تجربیات و بعد کارو جلو ببریم. قدم اول، ما سطح درس رو میخواییم ارائه بدیم، مطلب اول تعریف تجربیات. اینو بنویسیم که ان علتنش مشخص بشه، حاکم هم مشخص بشه، ببینیم ادامه کار چجوری باید بریم. چون ما در هر کدوم از این بدیهیات دنبال چی میگردیم؟ علت در تصدیق میگردیم دیگه. خب نوشیم براتون قضایای یقینیه ای هستن که حمل موضوع بر محمول، یعنی تو ایجاب، یا انتفاع محمول از موضوع یعنی در سلب، به دو سبب است: یک، به سبب تکرر مشاهده، دو، تشکیل قیاس خفی. یعنی به من بگید اول حاکم کیه؟ عقل دیگه، متهمه موارد حاکمون عقله. ان علت حکم چیه؟ یک، تکرر مشاهده، دو. خب پس اگر تکرر مشاهده رو نپذیری، یعنی مشاهده رو مسابقه واقع ندونی، یه پای این دو علتت داره میلنگه، همون شده رفت، یعنی کار خراب میشه. خب تکرر مشاهده رو ما توضیح بدیم این دو قیدو چی کار دارن میکنن. تکرر مشاهده تا مطرح میشه فرقش با مشاهدات چی میشه؟ میگیم مشاهدات قضایای جزئی هن، چون یک مشاهده است، یه دونه، این ماژیک سفیده دارم یه دونه میبینم. اما با تکرر مشاهده ما میخواییم به سمت چی حرکت کنیم؟ به سمت کلی حرکت کنیم، یعنی قضایای تجربی به واسطه تکرار در مشاهده بستر رو برای عقل فراهم میکند که موضوع رو، قضیه رو از یه قضیه شخصیه تبدیل به یه قضیه کلی کنه. فعلا بگیم کلی تا بعد تکلیفش رو مشخص کنیم این کلی حقیقیه است یا حقیقیه نیست، بحثش ادامه بدیم. پس آقا عقل با یه دونه مشاهده بستر براش فراهم نبود که کلی کنه حکمو. کی بستر رو برای عقل فراهم میکنه که حکم از حالت شخصی بودن در بیاره به سمت کلی؟ قطعا مشاهده. دقت کنید تکرار مشاهده حکم کلی نمیکنه تو تجربیات. اونی که باعث میشه حکم کلی بشه کار عقله که جلوتر توضیح میدیم. اما اگر تکرار مشاهده ای نمیبود، عقل همونطور که در مشاهدات تنها نتونست حکم رو کلی کنه چون یه دونه مشاهده بود، اینجا اگر تکرار مشاهده نباشه عقل ازش کاری بر نمیاد. اما اگر تکرار مشاهده اتفاق افتاد، بستر فراهم میشه که عقل حکم کلی بده. پس نقش تکرار مشاهده اینه. پس اما نقش قیاس خفی چیه؟ قیاس خفی اون جنبه ضروری کردن حکم بین موضوع و محموله. ما با تکرار مشاهده که به رابطه ضروری بین موضوع و محمول نمیرسیم که. شما استقای ناقص داری انجام میدی، ده بار یه چیز رو دیدی، کی گفته یازدهمین بارم همینه؟ صد بار یه چیز رو دیدی، زن برات ایجاد میشه، احتمال میدی که دفعه مثلا صد و یکمی هم یه همچین حالتی باشه، ولی رابطه ضروری نیست. خوب دقت کنید، ما در تجربیات به دنبال اینو مثلا تا آخر بس با این کار داریم، ما در ضروریات، ما در تجربیات به دنبال یه رابطه ضروری بین موضوع و محمولیم. به نحوی که قضیه ما رو تبدیل به یک قضیه حقیقیه کنه. قضیه حقیقیه چی بود؟ این بود که مربوط یعنی مربوط به یه زمان خاص، یه مکان خاص نبود. درست شد؟ تو هر بستری که گفتی رابطه بین موضوع و معمول باید یه رابطه ضروری باشه، یعنی حتما به گونه ای باشد که معمول بر موضوع همشه یا معمول از موضوع منتفی بشه. کی چنین ضرورتی رو برای ما ایجاد میکنه؟ قیاس خفی، قیاس این کار انجام. شما ممکنه سوال بپرسید که خب اگر پای قیاس مطرحه دارم استدلال میکنم، چرا شما اینو جز قضایای بدیهی دارید میشمرید؟ بدیهی اونجایی بود که نیازمند به استدلال، حالا که خود شما رکن یقینی بودن قضایای تجربی دارید به قیاس برمیگردونید. اگر قیاسه پس چرا میگید بدیهیه؟ اگر بدیهیه پس چرا میگید رکنش به قیاسه؟ اینو اجازه بدید ما دوتا قیاس ها رو که براتون توضیح بدیم براتون نشان خواهیم داد که این دوتا قیاس به نحو اولی در درون شما وجود داره. درست شد؟ یادتونه از این جلوتر ما برای فطریات گفتیم که آقا حد وسط هست، عقل استدلالی هست، اما نیازمند به استدلال نیست. اینجا دوتا قیاس رو که براتون توضیح دادیم خواهید دید که با اینکه دوتا قیاس وجود داره اما دوتا قیاس کنده به نحو اولی در درون شما حاضر. بریم. اما این دوتا قیاس چیه؟ بذارید این یه خط برهان شفا رو براتون بخونم. متنو دارید دیگه، گذاشتم تو گروه. میفرماد ان تجربه، تجربه چیه؟ لیست تفید العلم لکسفت ما یشاهد و علازالک الحکم. فقط شما خیال نکنی به خاطر کسرت در مشاهده تجربه مفید علمه در اون مواردی که داریم بابتش حکم میکنیم. بل پس برای چیه؟ بلکه لاقتران قیاس بهی، به خاطر اقتران قیاسیه که به این تکرر در مشاهده اتفاق میفته. پس اون لمه، خوب دقت کنید، لم نهایی یقین به چی برمیگرده؟ به قیاس برمیگرده. اما اگر این تکرر مشاهده نمی بود اصلا بستر برای قیاس شکل نمی گرفت. درست شد؟ به لذا ما میگیم هم تکرر مشاهده لازمه هم قیاس لازمه. اما این قیاس رو به دو صورت گفتن، هم به صورت قیاس استثنایی گفتن هم اقترانی گفتن. ببینید آقا، یه قیاس، دوتا قیاس که عرض کردیم، یه قیاس پایه حس رو تعمیم میکنه، یه قیاس هم پایه چی تعمیم میکنه؟ رفقا، عقل رو. درست شد؟ قیاسی که پایه حس رو تعمیم میکنه، بخونم براتون بعد توضیح بدم. میگه که لو کان هذا الاثر چی؟ لال علت لما، بخونید رفقا، لما حصل دائما او اکثریا. این صغرا چیه؟ ولیکن چی؟ حسنا دائما. نتیجه چی آقا؟
وصول
و حاصل اثر لیس اتفاقیه. توضیح بدیم. یه قاعده ای وجود داره که این قاعده رو ما بعدا برای شما باید توضیح بدهیم. این قاعده ای که اینجا داره میاد، این کبرا که آقا اگر یه اثری اتفاقی بود با تکرار اون اثر نباید حاصل میشون. درمانه گوهری حرفش نیده، اینطور توضیح میده. میگه که ببینید آقا، من الف رو میارم، الف رو موضوع معمولی در نظر نگیرید، من یه شیء چیزی میارم این الفه نبوده الان هست، چیزی که نبوده الان هست علت میخواد یا علت نمیخواد؟ ما اصلا کاری ندارم علت رو بخواییم تشخیص بدیم دقیقا چیه، فعلا داریم کلی هست بوده. الف اومد قبلا نبود، اثر اومد قبلا نبود، اثر اومد یه علتی داره دیگه، حالا کاری ندارم علتش چیه، بالاخره که یه علتی داره. خب سوال میپرسم، دوباره الفه میاد، اگر الفه اومده حتما علتش هم اومده، سه باره الفه میاد حتما علتش هم اومده. اگر هر دفعه دارید میبینید که الف اومد درست شد، الف اتفاق افتاد، میفهمید که بفرمایید علتش هم داره میاد که این الفه هست. حالا نگاه کنید اسم یه علفه چی گذاشتیم؟ اثر. با مثال براتون توضیح بدم این کبرا جا بیفته. ببین آقا بو علی میگه سقمونیا مسهر صفراست، شما چه جای دیگه مثال بزنید؟ مثلا نمیدونم سیر بخوری دهنت بو میگیره، هر چیز بودون اینهایی که میخواید در نظر بگیرید، نمیدونم اینه که خلاصه گرما رو بیاره پایین چیه، مثلا خاک شیر که بخوری مثلا آتش رو میندازه، هر چیزی که میخواید بگید. سقمونیا یه ماده است که میگه آقا این مسهل صفراست، یعنی صفرا آدم میاره پایین. مثال بوالی اینه. اثر یعنی چی؟ پایین آمدن صفرا. اینو در نظر میگه هر موقعی که صفرا پایین میاد یه علتی داره دیگه، درست شد؟ یه علتی. حالا نگاه کن بوالی میگه من سقمونیا رو میارم، سقمونیا رو آوردم، بعد دیدم اثر اومده، کاری ندارم سقمونیا علت یا علت نیست، سقمونیا رو آوردم، اثر پایین اومدن صفرا رو داریم، چون بگو علت نفس الامریش هم اینجاست، علت نفس الامریش هم اینجاست. فعلا سه تا چیز داریم کنار هم میبینیم. بعد بوالی میگه دوباره سقمونیا رو میارم، دوباره میبینم اثر اومد، بازم فعلا کاری ندارم سرمونی های علت ها، فرض کنید که الله وقتی بقید همین اومده اینجوری داره میشه، فعلا اینجوری فرض کنید، ولی قبول دارید اون علت اومده که سر اثر سرمونی های که اثر میگه من هر بار که دارم سرمونی ها رو میارم میبینم اسهال صفرا وجود داره. سوال میپرسه اولی میگه اگر اتفاقی بود که هر دفعه که من سقمونیا رو میارم اسهال در صفرا داریم، این نباید دائمی تکرار میشد، درست شد؟ یا حتی اکثری تکرار میشد. چرا؟ چون اتفاقی تو فلسفه هم میخونید چی؟ لا یدوم. شما دقت کنید دونه گندم رو میکاره توی زمین، اگر اتفاقی بود یه بار گندم میشد، اگر اتفاقی بود دو بار گندم میشد، اگر اتفاقی بود سه بار گندم میشد. هر دفعه که دونه رو میکاری تو زمین گندم میشه، معلومه یه ارتباطی بین دونه گندم و خود گندم وجود داره. شما یعنی دفعه بعد که دونه گندم میکاری انتظار نداری درخت پرتقال لر بیاد، درسته؟ اینجا هم همینه. خوب دقت کن، میگه من سقمونیا رو میارم میبینم اسهال صفرا اومد پایین. بو علی میخوای بگی سقمونیا علته، میگه نه نه نه، اصلا علت یه چیز دیگه است، فقط میتونم انقدر این حرفو بزنم که یه رابطه‌ای وجود دارد بین سقمونیا و پایین آمدن صفرا. اگر این رابطه وجود نداشت چرا باید هر دفعه که من سقمونیا استفاده میکنم اسهال در صفرا به وجود بیاد، صفرای من بیاد پایین؟ اگر شانسی بود یه بار، اگر شانسی بود دو بار، اگر شانسی بود سه بار، اگر شانسی بود ده بار. پس من هر دفعه که میارم میبینم این اثر، یعنی پایین اومدن صفرا دارن، میبینم که آقا این یه علتی میخواد، از این منم دارن میبینم. ولیکن حسلا دائما، حسلا دائما یعنی چی؟ یعنی هر موقعی که سرمونی ها دارم اسهال در صفرا هم دارن. پس تا این نتیجه چی میگیریم؟ حصول هذا الاثر ليس اتفاقیا. این اثر یعنی پایین اومدن سقمونیا اتفاقی نیست، یه علتی داره. ببینید ما اینجا چیکار کردیم؟ این ولکن حصل دائما، این سقراق رو از کجا آوردیم؟ آها، از تکرر مشاهده بود، از تکرر مشاهده بود، درست شد؟ پس این قیاس اول، ما با تکرر مشاهده و یه بحث عقلی که داشتیم، این چیه بچه ها؟ این کدوم قاعده عقلیه؟ علیت، قاعده علیت. علیت هم گفتیم به نحو چی فهم میشه؟ اولی فهم میشه، درست شد؟ پس اینو که داریم، هر چیزی یه علتی میخواد. حالا با چی داری میگی اینم علت داره؟ اینی که الان اینجا میگم به خاطر اینکه هر دفعه من سرمونی ها رو میارم میبینم که اسهال صفرا اتفاق افتاد. اثر چیه؟ اسهال صفرا، پایین اومدن صفرا به وسیله سرمونی ها، یه اثریه. اینم هر دفعه دارم تو مشاهده چیکار میکنم؟ میبینم چنین چیزی. تا اینجا چیکار کردیم؟ تا اینجا فهمیدیم که پایین اومدن سقمونیا به وسیله پایین اومدن صفرا به وسیله سقمونیا علت داره، امر اتفاقی نیست. باش، این الان کارو ما رو حل نکرد. اما با قیاس دوم کارو محکم میکنیم. قیاس دوم چیه؟ اینه. قیاس دوم اینو میگه، نتیجه قیاس دوم میاد قرار میگیره. نگاه کنید، اینه نتیجه قیاس دوم. یه مقدمه اول، حصول هذا الاثر ليس اتفاقیا بل علت توجبه، یه علتی داره. کوش اینو نوشید رو فقا دارید دیگه. خیلی جالبه با این دومی با دو سه تا چیز خیلی ساده خوام به این برسن. بخونید مقدمه یک چی شد؟ حصول هذا الاثر لعلت، یه علتی داره، درسته؟ مقدمه دو چیه؟
کل معلول
لعلت، خب یمتن او تخلفه عنها. خوب دقت کن، فهمیدیم این اثر یه علتی داره. کدوم اثر؟ پایین آمدن سقمونیا به وسیله پایین آمدن صفرا به وسیله سقمونیا، درست شد؟ خب این اصلا یه علتی داره که هر موقعی که من سقمونیا رو میارم صفرا میاد پایین. علتش چیه؟ میتونه خود سقمونیا باشه، میتونه یه چیز دیگه باشه. فقط من انقدر میدونم که بین پایین اومدن سقمونیا، پایین اومدن صفرا و آوردن سقمونیا یه رابطه برقرار شد. چرا من مثلا میرم فرض بفرمایید تخم شربتی میارم میخورم صفرام پایین نمیاد؟ چرا من فرض بفرمایید روغن زیتون میخورم صفرام پایین نمیاد؟ دیگه سقمونیا میخوری صفرات پایین میاد. حالا علت پایین اومدن صفرا چیه رو نمیدونیم، فقط فهمیدید که این اثر کدوم اثر؟ پایین آمدن صفرا به وسیله سقمونیا یه علتی داره. خب این که علتی داشت، قبول هم داریم که هر موقعی که معلول رو داریم بفرمایید علتش هم هست، اصلا امکان نداره تخلف معلول هست. یعنی چی؟ نتیجه چی هست؟ چی میگیریم؟ نتیجه رو بخونید.
هذا الاثر
یمتن تخلفه عن علت. هذا الاثر چی بود؟ پایین آمدن صفرا به وسیله سقمونیا. این هیچ موقع بفرمایید از علت خودش تخلف نمی کنه. یعنی هر موقعی که تو سقمونیا رو بیاری حتما پایین آمدن صفرایی هم داری. این دومی چی رو انجام میده؟ این ضرورت عقلی رو برای ما فراهم میکنه. فقط دقت کن، تو مقدمه توی قیاس اول یه مقدمش از مشاهده بود که بدیهی بود، یه مقدمش هم علیت بود که بدیهی بود. نتیجه من اینجا مقدمه دو اینم چیه؟ دوباره به علیت برمیگرده. یعنی شما قرار نیست استدلال‌های پیچیده انجام بدید که چه این اتفاقی بیفته. درست شد؟ در تجربه رفقا فقط بدونید ما قدم‌های اول تجربه رو میگیم و ممکنه قدم‌های بعدی تجربه استدلال‌های مختلف بخواد. اصل تجربه با استدلال‌های اولیه، اونم استدلال‌هایی که صغرا کبرا در ذهن ما حاضره، فهمیده میشه. لذا بوعلی همه حرفش این شد که من هر موقعی که سرمونیا بیارم خوب دقت کن چی رو دارم؟ پایین آمدن صخرا. آیا میتونم این گزاره رو درست کنم یا نه؟ با خوردن سرمونیا صخرا پایین میآید. این گزاره یقینی نیست. 100% بوعلی میگه گزاره یقینیه. بفهم میرسیم. بوعلی توضیح داره جلوتر، قیدی داره فی بلادنا. فی بلادنا امروزیش میشه در شرایط آزمایشگاهی. اصلا ببینید ما دنبال این نیستیم که مطلق تجربه رو در هر شرایطی تحت هر حالتی بگیم هست. میگه آقا در این بستری که من دارم آزمایش میکنم، این بستری که آزمایش میکنم آیا راه برای کشف واقعیت بازه یا باز نیست؟ یا در این بستر فی بلادنا بازه. حالا باید یه سوال دیگه بپرسی، اگه پرسیدی بحث جلوتر ارتباط هست. خب آقا رفقا این فهم شد؟ کسی از نکته‌ای داشته باشه تو این زمینه نگرفته باشه ما داریم فعلا چیکار؟ ما دارم فعلا سرت بحث رو درست میدم و دونه به دونه این بر میگردیم اینا رو ارتقا میدیم. بخونم صفحه 96 برهان شفا رو. خیلی این به نظرم این بیانی که ایشون اینجا داره خیلی قشنگ تر از بیانیه که کلن مرحوم مظفر این همه صغرا کبرا چیده. من این رویه استدلالی دو تا قیاس رو با رویه مرحوم مظفر رو بردم. شفا رو براتون بخونم ببینید. فَإِنَّهُ اِذَا حَسَلَ چی؟ امرون یحتاج لا محاله الى سببه. به این بوعلی چطور میگه؟ هر امری که حادث میشه حتما یه علتی داره. با بوعلی بیاد جلو. هر امری که الان داریم کامل دیگه یک کله توضیح میدیم، اون با دوتا قیاس پلهیش کردیم، الان یک کله میخوام توضیح بدم. هر امری که حاصل میشه چون نبوده و الان هست حتما یه علتی میخواد. ثم تکرر مع حدوث امره. خب اگر خوب دقت کن، اگر اون امر دوباره حاصل شد اون علت دوباره میاد که این هست. نگید آقا یه علت دیگه ممکنه باشه. دو تا علت که نمیتونه علت یک پدیده باشه، یه معلول باشه که. خوب رفقا حواستون رو به من ندید. بحث تجربیات خودش واقعا سخته، جا انداختنش هم سخت‌تر، پذیرفتن شما از همه سخت‌تر. یعنی یه ذره حواستون نباشه اصلا نمیتونیم کارو جمع کنیم با هم. منم چون میخوام فشرده بگم خیلی از انقلت و قلتا رو دیگه وقت نمی‌کنیم بحث کنیم. اصل ماجرا رو بگیرید دیگه، تحقیقاتش با خودتون. فقط این اصل ماجرا رو دل بدید که راحت بتونیم کارو جمع کنیم. ببینید پس میگه فاذا حصل امر یحتاج لا محاله الى سبب. آقا سبب چیه؟ میگه اصلا مهم نیست چیه. خوب دقت کنید، ما در تجربیات دنبال کشف دقیق علت نیستیم. اصلا نمیخوایم بدونیم علت این که حادث شده چیه. دنبال چی هستیم؟ دنبال رابطه ضروری بین موضوع و محمولیم. جلوتر براتون توضیح میدم با مثال. فانا اذا حصل امرون یحتاج لا محاله الى سبب. خب ثم تکرر مع حدوث امرن علم ان سببا قد تکرر. ما آخه این خاموش شد. یه مرز من این لپتاپم خاموش شد، این ضبط ما هم قطع شد. فقط رفقایی که لپتاپ دارم بذارن که من خودم هم بتونم ان شاء الله یکی متن رو من بده من بخونم. خیلی ببخشید.
خیلی روشن شد الان خدمتتون میدم. خب رفع آفر، خب وقتی که تکرار امر اتفاق میفته میفهمیم علتش هم تکرار. خب حالا اینجا خیلی باحاله، خیلی دقت کن، خیلی دقت کن، خیلی دقت کن، اینجا خیلی مهمه. میگه من سرنمونی ها آوردم، چی شد؟ مسهل صفرا شد. فرض نمونم اینه که این اسهال صفرا یه علتی داره، الان کایدم داره. میگه من سرنمونی ها آوردم، مسهل صفرا اومد، دوباره سرنمونی ها رو که میارم دوباره چه داریم؟ مسهل صفرا همینطوری داریم. میگه چند حالت بیشتر نداره؟ یا حضرت عباسی خود سرمونی ها علته، که بگیم حل دیگه، سرمونی ها خودش علته، این کار ما حل شد و گزاره تجربون حل. ممکن شما بگید نه، اما سرمونی ها علت نیست. حالا ادامه شو نگاه کنید، میگه که فلا یخلو اما ان یکون ذالک الامر هو السبب، یعنی خود این سرمونی ها سببه و به حل مراد، این که تمومه دیگه، اصلا پدر جد ماجرا حله. اول مقترن به سبب، یا اینکه این سرمونیاه با اون علت نفس الامریه اقتران دارن. تو ممکنه بگی نه آقا اقترانی ندارن، باید بگی آقا اگه اقتران ندارن سوال ازت بپرسن چطور میشه که من سرمونیا میارم علته میاد سرمونیه اون علت نفس الامریه، چرا دیگه اون علته میاد؟ چون که مسئل صفحه رو که داریم، اصحال صفر یا زیر سر اینه که فبه هم مراد، یا زیر سر یه علتیه. اگرم بگی زیر سر یه علتیه، حتما این سرمونی ها با علت با هم دست تو دست هم دیگه دادن. چرا این حرف رو میزنیم؟ با علی میگه نگاه کن، من سرمونی ها رو آوردم، اصحال صفر اومد یا نه؟ نه بله، اصحال صفر هم فرض شما اینه که یه علتی دیگه داره. دفعه اول الله وقته که اینا با هم خوردن و اینطوری شانسی بغل هم اومدن، میگه دفعه دوم حالا سرمونی ها رو برمیدارن، این اصحال صفراش هم میره، یعنی میارم اصحال صفرا هست میبرم اصحال صفرا از بین میره. تو آب 100 درجه مثال بزنم، بوالی میگه 100 درجه بودن یا خودش علته به جوش آمدن آبه، یا بالاخره وقتی که من آبو میرسونم به 100 اون علته میاد که میجوشه دیگه، چون فرض شما اینه که یه علت دیگه ای در کاره. باش من از صد میکشونمش عقب، 99 علته میره، میگه دوباره میارم اون صد میجوشه، میجوشه یعنی به فرض شما اون علته اومده، دوباره از صد میارم پایین این از جوش میفته، یعنی اون علته. آقا این که نمیشه که یه بار اووردن اون علته اومد که این جوش اومد، دو بار اووردن اون علته اومد که این جوش اومد، سه بار اووردن، آخه چطوره که هر دفعه که میارم اون علته سر و کلهش پیدا میشه و آب به جوش میاد، وقتی از سر درجه میندازمش علته هم میره، اینم از جوش افتادن از جوش میفته. پس معلومه این سرمونی ها یا بگو به جوش آمدن آب در سر درجه مقترن با یه علتیه، درست شد؟ خب اگر اینم باشه بازم بالا ما حله. چرا؟ چون من میخوام آقا اصلا یه گزارهی بدم، نمیخوام تو پزشکی بگم سرمونی ها علت نفس الامریه، که من میخوام بگم بابا جون این قرص سرمونی ها رو بخور صفران میاد پایین، انقدر که بتونم بگم سرمونی ها موضوعیت دارد، یا حالا واقعا خودش علت ما نمیتونم، یا واقعا این سرمونی ها با یه علتی مقترنه که هر موقع سرمونی ها رو بخوری بدن یه فعل و انفعالاتی انجام میده، یه چیزی شکل میگیره که به خاطر اون سرمونی ها میاد پایین. ولی مال من مهم نیست، میتونم سراخر بهت بگم که سرمونی ها بخوری صفرا میاد پایین. میگیم بو علی میگه اینو اگر قبول نکنی بعد چی بگی؟ او لا یکونو سبب، یا بعد بگی سبب نداره، دقت کن، یا سبب خود سرمونی هاست، یا سرمونی ها مقترنه به سببه، یا هم اصلا بزن زیر میز بازی بگو آقا سبب نداره. خب حالا ادامهش، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ السَّبَبُ، اگر این سرمونیه با مثالا بنویسید که قشنگ جا بیفته براتون، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ السَّبَبُ، اگر سرمونیه خودش سبب نیست، اول مقترن به تب سبب، یا به تب مقترن با یه سببی نیست که به واسطه اقترانش بفرمایید اون اسهال صفرا به وجود بیان، لم یکن حدوث الام مع حصول فی الاکثر، نباید هر موقعی که سقمونی یا میاری اسهال صفرا داشته باشی. خب بل لا محاله یجب ان یعلم انه السبب او المقارن به تب سبب، اما هر موقعی که دیدی به صورت اکثری یا دائمی هر موقعی که سقمونی ها میاری بفرمایید اسهال صفرا هست، سقمونی ها رو میبری اسهال صفرا نیست، باید چه نتیجه ای بگیری؟ یا سقمونی ها خودش سببه یا مقترن با یه سببیه. کل لم ماجرا به یک جمله برمیگرده که ذات اشیا، طبیعت اشیا واحد عمل میکنه رفقا، ذات اشیا واحد عمل میکنه. این گزار پیش‌فرض همه این ماجراست که اگر ذات اشیا، طبیعت اشیا واحد عمل نمیکرد، میگفتیم یه بار آب در 100 درجه به جوش میاد، یه بار دیگه در 101 درجه، یه بار دیگه در 99 درجه. میگه نه، ذات شی، طبیعت شی واحد عمل میکنه، یکسان عمل میکنه. اصلا یه قاعده داریم، اصل یک نواختیه در طبیعت، طبیعت یک نواخت عمل میکنه، درست شو؟ بعد رضا بوحل میگه حالا که اینه، هر موقع خوب دقت کنه، هر موقعی که سقمونی آوردی اسهال صفرا داری، پس نتیجه بگیر که این انقدر، انقدر که میشه نتیجه گرفت که سقمونی ها موضوعیت دارد در پایین آمدن صفرا. حالا این موضوعیتش بخواد به نحو علت تامه باشه، بخواد به نحو علت مؤثره باشه، درست شد؟ خب کسی از سوال سوالی داشته باشه؟ حل شد؟ خطای چی؟ خطا رو از کجا تصویر می‌کنی؟ چرا راحت می‌پذیرید خدایی؟ من خودم همین الان 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا اشکال می‌تونم بکنم.
مثلا تو 10 باری که سقمونی اومد، یک دوبارش خطا داشته
باشه. نه دیگه. نه، نمیشه. حالا خیلی جالبه. بوعلی میگه اگر دیدی، من رو بعداً مسئله بوعلی بعداً براتون می‌خونم. اگر دیدی امری دائمی و اکثری شدی، یه جا اتفاق نیفتاد، بگرد ببین مانع چی بوده که این اتفاق نیفتاده. لذا اون جایی که میگه اکثری، یعنی در موارد اقل اتفاق نمیفته، بوعلی میگه اصل بر این بود که این نتیجه رو بده. بعد مثال میزنه، میگه پدر سیاه و مادر سیاه باید خودکار فرزند سیاه به دنیا بیارن، اگر تغییر کرد برو ببین مانع چی بوده که این اتفاق افتاده. آب و هواش عوض شده، یه غذایی خورده، یه نکته‌ای داشته، یه رویه‌ای داشته، از بر این نیست که این اتفاق بیفته، درست شد؟ خب متن کتاب رو با هم یه مطالعه‌ای بکنیم با هم دیگه که متن کتاب حل شه، ما خیالمون از این راحت شه، بعد دیگه انشالله جلسه بعد با این ذهنیت که شما دارید برید انشالله جزورم بیشتر مطالعه بفرمایید، بیاییم و با هم دیگه بتونیم مفصلتر بحثاش رو جلو ببریم. خب بفرمایید. من کتاب ببخشید، خیلی ممنونم ازت، خیلی ممنون. من اصلا من فقط تطبیق بدم که خیالم راحت شه. اولیات، خب مشاهدات، از تجربیات، اول مجربات. خب من تون میخونم دیگه. و هی الغذا یا علتی یحکم و بها العقل، حاکم کی شد؟ عقل. خب به واسطته، یعنی ان علته رو میخواد بگه، اخ به خودی خود مثل اولیات حکم نمیکنه، به واسطه تکرر المشاهده منا فی احساسنا، درست شد؟ فیحصل به تکرر المشاهده ما یوجب ان یرسخ فی نفس حکم لا شک فی، ما با این تکرر مشاهده باعث میشه که یه حکمی در درون ما به وجود بیاد که به اون حکم شک نداریم. حالا توضیح نده ایشون، جلوتر توضیح میده قشنگ رویهش چجوریه. میگیم خب رویه چجوریه؟ میفرماید که کل حکم به ان کل نارن حاره. آقا یه مثالای عادی برای شما بزنم راحت تر تجربه رو قبول کنید. ما میخوایم فل جمله تجربه رو ثابت کنیم. ببین آقا، شما دستتو میاری جلو، من با خط کش میزنم به دست شما، بوعلی میگه دفعه اول که این خط کشه میخوره به دست این، خب درد رو احساس میکنه. دفعه دوم که خط کشه میاد، دفعه سوم، دفعه چهارم میفهمه که هر موقعی که این خط کشه میخوره دست درد میاد، هر موقعی که این خط کشه نمیخوره دست درد. لذا میفهمه که علت، دقت کنید، علت درد دست من خط کشه. این تجربه است. چی؟ نمیخوام فعلا وارد اونا بشم، میخوام بس شرط شدن یه معنی غلطی داره، بس اونا نمیخوام واردش بشیم. حرف ما اینه که عقل داره کشف میکنه. چیو کشف میکنه؟ که آقا من هر موقعی که دارم میبینم خطکش به دستم میخوره، آقا حالا زیر سر خطکشه، زیر سر چوب خطکشه، زیر سر نحوه ضربه زدنه، میگه اینا اصلا مال من مهم نیست. انقدر میفهمم که وقتی خطکش به دستای من برخورد میکنه دست من، بعد اینجاشون مثال انکل نارن حاره رو میزنه. ببینید شما با یه تجربه برید به یه آتیش دست بزنید، میتونید بگید این آتیش میسوزونه. آتیش دوم رو بگید این آتیش میسوزونه. سه تا، چهار تا، پنج تا، ده تا که شد تجربه که کردی، میگه هر موقع دستم به این میخوره میسوزه، هر موقع که دستم به این نمیخوره نه. پس معلومه که علت سوختن دست من چیه؟ آتیشه. این همین معنای به ان کلا نارن حاره، هر آتیشی میسوزونه، مرادش اینه. چطور شما میفهمی خاصیت آتش سوزانندگیه؟ میگه من با تکرر مشاهده و این رویه استدلال عقلی کشف میکنم که خاصیت آتش، حالا یا زیر سر خودشه یا به هر نحوی که وجود داره کاری ندارم، آتش در عالم واقعیت دستان من رو چکار میکنه؟ میسوزونه. خب عرضم به خدمت شما، بیایم من ادامهشو بخونم سریع. و فی المثال الاخیر عندما نجرب انواع الجسم المختلف من حدید و نحاس یعنی مس و حجر و غیرها مرات متعدده تجربه کردیم و نجودها تمدد بالحراره، یافتیم که هر دفعه که داریم حرارت میدیم این افزایش هش پیدا میکنه. فانا نجزم جزمن و جزمن بله باطن، این چش ما هم ضعیف شده، به ان ارتفاع درجه حرارت الجسم، این خیلی مهمه این کلمه که ایشون میگه، من شأنها ها ان تؤثر تمدد فی حجمه، از شأن بالا بردن حرارت اینه که اون بر چه اتفاقی بیفته؟ انبساط اتفاق. چرا میگه من شأنها؟ چرا میگه من شأنها؟ چون ممکنه یه مانعی به وجود بیاد، چون ممکنه یه مانع به وجود بیاد، درست شد؟ کما ان هبوطها یؤثر تقلص فی، همونطوری که انقباض به خاطر کم شدن دماست. ایشون حالا ادعاش تو این جمله اینه و اکثر و مسائل علوم طبیعیه و کیمیا و طب نوئل، آقا جون یعنی شما نوع تصمیم گیری نهاییتون نسبت به گزارهای تجربی ماهیت علوم تجربی رو مشخص میکنه که آقا این علوم تجربی کاشف واقعا یا نه کاشف واقع نیستن. طب همینطوره. بعد شما حالا بعدا بعد تو اسلامی کردن این علوم هم بحث کنید که آقا مثلا اسلامی کردن مثلا علم طب به اینه که حتما روایتی از جانب معصوم دست ما اومده باشه تا به اون طب بگیم طب اسلامی، چون تقریر شایع همینه دیگه، میگن این که راه به واقع نداره و اینم که این همه چوش غلطه و اینم که عقل بشر خطا میکنه، طب اسلامی آن است که روایت از معصوم داشته باشیم. حالا من گیر و گورای اصولی فقهی اونو کاری ندارم، کلا گیره. اما اگر شما تونستی ثابت کنی که تجربه کاشف واقع هست، آیا معصوم میتواند حجیت تجربه را ازش بگیره؟ میتونه؟ نمیتونه. اگر نتونست بگیره، همونطوری که عقل ابزاری شد برای فهم دین و عقل رو در برابر دین قرار نمیدیم، میگیم عقل و نقل کلن دین است، اینجا تجربه میشود یکی از راه های اسلامی کردن طب. لذا این دعوایی که بین خود طب اسلامی ها وجود داره که طب اسلامی با طب سنتی با هم متفاوته، اینا علفی هم ما نمیدونم چی واقعا این حرف ها میزنن، ها 2000 سواد ندارن. یعنی علتش اینه که اصلا نفهمیده که بابا تجربه به ما و تجربه کاشف واقعه، تا شد کاشف واقعه حجیتش رو دیگه نمیتونی ازش بگیری، بگی نه تو دیگه آقا من الان خوب رفتم یقینه به من الاخص پیدا کردم گیش نیز بخورم دلم هم خوب میشه، چجوری تو میخوای بگی خوب نمیشه؟ دست توی مگه اعتبار کنی که این به بعد گیش نیز بخوری خوب نمیشه؟ حالا ببینیم دیگه، ببینیم اگه کسی اثبات نکرد تجربه رو ممکنه این حرف رو بزنه که بگه آقا همه متغیره ها رو در تجربیات نمیتونیم در بیاریم. حالا یه بحثی ما داریم که باید دونه به دونه بحث رو از کجا شروع کرد. من اینو بخونم حالا. نازل استنتاج به تجربیات من نوع استقراء ناقص. آقا این مبنای مرحوم مظفر ما در تراثمون کسی این حرف رو نزده. من جلسه بعد توضیح میدم استقراء استقراء است، تجربه تجربه است. به هیچ نحو من الوجود استقراء تجربه نمیشه، تجربه هم ایشون یه مبنایی داره. تو همون جایی که استقراء رو داشت میفرمود فرمون با استقراء دو نوع داریم، تام داریم ناقص داریم، ناقص دو نوع داریم، یا مبتنی بر علت داریم یا اگر در خوب دقت کنید من تو یه جمله بگم بعدم جلسه بعد بازش میکنم، اگر در تکرر مشاهده یعنی استقراء عقل وسط آمد دیگه ما استقراء نداریم، دیگه چی داریم؟ تجربه داریم. تو یه جمله فرق تجربه با استقراء اینه که استقراء به ما گزاره های وجودیه خارجیه میده، تجربه چون عقل میاد وسط و کشف ضرورت بین موضوع و محمول میکنه به ما گزاره های قضیه حقیقیه میده. اگرچه که قضایای حقیقیه به نحوه وجودی هم بدن در خارج استفاده میشن، اما هیچ موقع قضایای خارجیه قضایای حقیقیه نمیشن. تمام فرق بین استقرا و تجربه اینه، استقرا فقط و فقط تکیهش بر مشاهده است، حالا یا مشاهده تام یا مشاهده ناقص. اگر گفتی کشف علت، تراث ما به این دیگه استقرا نمیگه، این ابداع مرحوم مظفره که به این نوع به استقرا به علاوه عقل و به استقرا اساسا در تراث ما به این استقرا نمیگن. یعنی این اصطلاح استقرا مبتنی بر علت تراث ما نیست. میارم مثلا بوغیره براتون میارم که اصلا ایشون دونه به دونه فرق گذاشته. هر جا اگر فقط تکیه به مشاهده بود میشه استقرا، اگر تکیه به مشاهده به علاوه عقل بود میشه تجربه. این اصطلاحی که ایشون فرموده و هازل استنتاج به تجربیات من نوع استقراء ناقص المبنی على التحلیل الذي قلنا عنه في الجزء الثاني انه يفيد القلب الحكم، کلشو بذارید داخل پرانتز بنویسید مبنای مرحوم مظفر، تراث ما این گونه حرف نزدن افل حقیقت بمانم. خواهشم اینه که برای شنبه که شرف حضور دارید این جزوه رو کامل دیگه مطالعه کنید، اگر هم میتونید یه پیش مباحثه اولی هم با حالا هم بحثتون انجام بدید ما نمونیم، بخوایم بمونیم. من اینو 8 جلسه گفتم بتونید تو 2 جلسه جون مطلب به شما انتقال بدم و جزوهش هستی که خودتون تفاصیل ماجرا رو از پسش بگیرید. میگیم براتون توضیح میدم، جون بدون براتون توضیح میدم، میارم تراث براتون باز هست نباشید. آقا من اینو میتونم بزنم، فقط بی زحمت این جلسه رو استثنا تو گروه بذارید که منم دانلود کنم.
شما گروه تمهیدی هست؟
نه
اون
که گروه
میتونم
تو میذارن همه رو
خیلی این که شما جلسه همین جلسه تو میذارن اگه یعنی نه